که حدیث خواب بویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بویم.
برنامه نگارستان و شرح زندگی شیخ آقا بزرگ تهرانی رو شنیدید. به ساعت 13 نزدیک میشیم. دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه شنونده برنامه برای بیداری باشید. این برنامه اختصاص داره به صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغری درباره اهمیت و نقش جنسیت در اسلام و جایگاه خانواده.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشکر میکنم که دوستان جلسه رو تدارک دیدن. دو سه تا مقدمه من عرض میکنم و همون دو سه مقدمه. یک، مسئله هویت انسانی و هویت جنسی مال زن نیست، فقط مرد و زن هر دوشون در برابر این پرسش باید پاسخ اندیشیده داشته باشن تا به یک تجربه زیسته نائل بشن. فقط زن نیست که باید نسبت هویت انسانی و هویت جنسیشو معلوم کنه، مردان هم همینطورن، حتی اون اقلیت دو جنسی هم همینطورن. اونه که دو جنسی هن که خب یه بیماریست، یک مشکلی، افراد خاصی گرفتارش میشن، مشکلاتی هم تو زندگیشون واقعا پیش میاد، اونا بحران جنسیت دارن، نمیدونن دقیقا مردانه باید رفتار کنن یا زنانه. در مورد اونا هم اخلاق خاص هم احکام خاص ما داریم که اگر این هویت کاملا دو جنسی است، یعنی به اصطلاح فقهی خونسای مشکل است، یعنی به لحاظ جنسیتی خونساست، نه مرد نه زنه، و کاملا هم غیر قابل تشخیصه که جنبه مردانگی درش قوی تره یا زنانگی و کدام هویت باید تقویت بشه درش. چون کسی که بحران هویت جنسی داره چند تا بحران دیگه هم پشت سرش میاد و هم خودش اذیت میشه هم اطرافیانش اذیت میشن. یک احکام و اخلاق خاصی داره. اونجا توصیه میکنن که اونچه که پزشکان متخصصان ترجیح میدن به لحاظ علمی اعمال بشه و یکی از دو جنس انتخاب میشه، ولی به هر صورت بحث با متدولوژی پیش میره. اما اونایی که مردانگی و زنانگیشون معلومه دیگه، اینا بهانه آوردن که بله این مرده ولی ذاتن زنه، اون زنه ولی ذاتن مرده، و بعد انحرافات جنسی رو تبدیل کنن به بیماری جنسی، بعد بگن بیماری جنسی هم نیست، یه نوع دگرباشی جنسی است. اینا دیگه بازی در آوردن برای تئوریزه کردن فساد و فحشا و سوء استفاده از اختشاش جنسی و جنسیتی است. اون بحثش جداست. و فقهای ما از قبل که این مباحث مطرح بوده خیلی واقع بینانه، اخلاقی و حقوقی به مثلا نگاه کردن. در مواردی گفتن این کارو میتونه بکنه به دلیل که خب هم خودش و الا قربانی میشه، هم خانواده‌اش اذیت میشن، هم معلوم نیست ازدواجش تشکیل خانواده‌اش چی میشه. تو این مراحل شما زنانی رو دارید که بعد از مدتی مرد شدن، جراحی کردن مرد شدن، یا مردانی که زن شدن. اینا یه اقلیتی هن، البته یه درصد خیلی محدودی هم تو همه جوامع، و یه جور اختلال جنسیتی و هورمونی و فیزیکی تو بدن حساب میشه، ولی خب آثار اخلاقی داره، آثار حقوقی داره. اما در مورد اغلب غریب به اتفاق بشریت که بحران هویت جنسی ندارن، معلومی که زن یا مرده، اسلام قرآن کریم حساسیت نشون داده دست کم در دو مورد. یکی تشبه دو جنس به هم دیگه خیلی واکنش نشون میده. مردانی که شبیه زنان رفتار میکنن، لباس شبیه زنان میپوشن، مثل زنا آرایش میکنن بدون اینکه هیچ اختلالی در مسائل هورمون و قدرت و این حرفا باشه، یه فرهنگ فاسد، اخلاق فاسد، یا بیماری ها و انحرافات جنسی. زنانی که خودشون رو شبیه مردان میکنن، لباس مردانه میپوشن، آرایش مردانه میکنن، ادای مرد در میارن، اون جایی که مرد و زن رفتارشون متفاوته، یه جایی که این همه، اکثر موارد این همه، ما رفتار زنان مردانه نداریم، رفتار انسانی داریم. اما یه درصدی از رفتارها کاملا معلومه، زن و مرد به لحاظ روانشناسی خصوصیات عاطفی، خصوصیات جسمی و بدنی و جهات دیگه کاملا با هم متفاوتن، اما حتی در یک عرصه های متضادن. ولی این تضاد وقتی که مدیریت میشه خودش اتفاقا منشأ هم برکات معنوی میشه، هم لذائذ و لذات مادی که در ازدواج هر دو اینا دیده میشه. اصلا اگر مرد و زن کاملا شبیه هم بودن نمیتونستن با هم ازدواج کنن، اصلا تحمل نمیتونستن بکنن هم دیگر. گاهی یه رفتاری رو زن آدم، زن مرد با مردش یا مرد با زنش رفتاری رو میکنن که اگر همجنس خود فرد با او اینطوری حرف بزنه بچه های معمولی اینجوری هی بخواد سر به سر بذاره و گردن کشی کنه و اینا اصلا تحمل نمیکنه، ولی اگر جنس مخالفش این کار رو انجام بده که باش پیمان زناشویی بسته تحمل میکنه. حالا وارد جزئیاتش دیگه من نمیخوام بشم، اینا تو حوزه‌های روانشناسی جنسی دقیقا بحث شده. اسلام یکی تذکر میده که مردان زن نما، زنان مرد نما، اینایی که تشبه به جنس دیگه میکنن خودشونو، اینا به لحاظ هم اخلاقی هم تربیتی شخصیتی و هم اجتماعی مضره و همینطور آرزو کنن به جای هم باشن. تشبه در رفتار یعنی شبیه سازی بکنید مثل او، آرایش زنانه، لباس زنانه، رفتار زنانه، طرز حرف زدن زنانه، یا زن روش های مردانه رو، اینو گفتن نکنید این کارو. یه قدم ریشه‌ای تر اون موردیه که میفرماد هی آرزو نکنیم جای هم باشیم. قرآن صریحا میفرماد که به مردان و زنان بگو نگو کاش من زن بودم، کاش مرد بودم. الان یه دی همیشه تو دنیا بودن هستن یه همچه آرزوی داشتن، حالا مسئله شون هم فقط مسئله جنسی و حرفا نیست که بگید که یک بودش ممکنه یه دی اینجوری بشن که اونم باز تو حوزه بیماری های جنسی قرار میگیره. اما یه کسایی هستن نه به خاطر مسائل جنسی و شهوت و این حرفا، کلا میگه که مثلا زنا راحتن، زن نه مجبور کار کنه، نه مجبور خرج زندگی بیاره، نه وظیفه داره اجاره خونه، نه وظیفه داره شی، نه وظیفه داره بره سربازی، نه هیچی نه هیچی، کاش زن بود. یا زنی بگه که آه مردا تو جامعه نمیدونم اینجوری تر، مردا آزادتر هم فلان کار میتونه میکنه، ما نمیتونم، کاش مرد بود. اتفاقا نظرسنجی که کردن که حالا خوشبختانه تو جامعه ما اغلب مردان و زنان دلشون میخواد همونه که هستن باشن، ولی یه اقلیتی که پیدا شدن گفتن ما کاش مرد نبودیم زن بودیم، و زن نبودیم مرد بودیم، تعداد مردایی که خواستن زن باشن بیشتر بوده از زنایی که میخوان مرد باشن. این هم حالا باید ارجوی بشه که چی میگه قضیه اینا. اونایی که خیلی دلشون از وضع موجودشون ناراضی هم بیشتر مردا گفتن کاش ما زن بودیم، دختر بودیم، و مثلا عمدتاً هم گفتن این همه مسئولیت متوجه ما نبود که ما با یه دختری همسنیم با هم بریم دانشگاه، او اصلا هیچ وظیفه ای نداره، ولی من باید سربازی برم، خونه، مسکن، لباس، غذا، مخارج زندگی، ماشین، کار، فلان، همه به عهده منه و کاش که مثلا زن بود. حالا چیزای مختلف، یا زنا دخترایی که میگن کاش که مرد بودیم، قرآن میفرماد آرزویی که کاش که زن بودم کاش که مرد بودم نکنین. شما هویت جنسیتون جزئی از هویت انسانیتونه. کسی که میگه کاش یه جنسیت دیگه داشتم، ای اگر او جنسیت دیگرم میداشت باز میگفت کاش این جنسیتی دیگر رو داشتم، چون معلوم میشه اساسا به حقوق و وظایف خودش تو موقعیت جنسی خودش فکر نمیکنه، دنبال راحتی و تفریح و حقوق بیشتر حدود کمتره. این هر جا باشه در هر موقعیت جنسی اقتصادی طبقاتی هر چی که باشه بازم ناله میکنه، یه ضعف شخصیتیه. قرآن میفرماد در هر موقعیت جنسی که هستید مرد یا زن ارزش اون موقعیت رو بدان و مثل یک انسان رفتار کن. زنی مثل یک انسان زن باش، مردی مثل یک انسان مرد باش. اگر در موقعیت زنانگی یا مردانگیت انسان نیستی، تو هر موقعیت دیگه هم بودی انسان نبودی، چون اصلا مبنات فرق کن. این مقدمه اول و نتیجه گیری. هر کدوم از ما چند تا هویت داریم که اینا نباید متشتت از هم جدا باشن، چه رسد به اینکه متضاد باشن، شکاف اینا باید پر بشه. هر کدوم از ما و شما اولا انسانیم، هویت انسانی داریم، بعد یا مردیم یا زنیم، هویت جنسی داریم. هویت جنسی اینقدر مهمه که گرچه بعضیا میگن جنسیت مال جسمه، مال روح نیست، روح مرد و زن نداره و از یه جهتی هم درسته، اما به طور مطلق هم نمیشه گفت، به دلیلی که قرآن کریم میفرماد حتی این مسئله جنسیت و لذت جنسی و خانواده حتی در بهشت هم معنا داره. یعنی از این عالم هم که ما میریم، از این عالم طبیعت جسمی که خارج میشین، بازم مسئله جنسیت به طور کامل منتفی نیست. البته طبیعتا اخلاق و احکام اونا اونجا با اینجا فرق میکنه، اینجا داره تکلیف و فرصت اصلاحات و رشده، اونجا دیگه ما فرصت رشد نداریم، ما باید اونجا با دستاوردهای این 40-50 سال دنیا زندگی کنیم تا ابد. ولی مسئله اینه، حتی در قرآن آیه است که میفرماد که مؤمنینی که میخوان در عالم بعد با همسرانی که تو این عالم داشتن با هم خانوادهشون باشن، حتی اگر خانوادهش جهنمی باشه، اینا با هم اونا تو عالم هستن. حالا این چجوری میشه که اون شخص خودش در جهنم باشه ولی یه کپی عین اصل تو بهشته که یه متوجه نمیشه این اونیست، ضعفای او رو نداره، خوبیای او رو داره؟ یا خداوند لطف میکنه و از اعمال صالح همسر به همسر میده و مسائل دیگه، اینا دیگه در حوزه تفسیر اون آیات بحث میشه. اینکه قرآن چرا جز نعمتهای بهشتی، مسئله لذت هم عاطفی روحی هم معنوی علمی و روحانی هم لذت جنسی رو تو بهشت میشموره دیگه. این تعبیر حورالعین و قلمان، زنان برای مردان، مردان برای زنان، قلمان پسرها برای خانوما، حورالعین دخترها برای آقایون، همه خوشگلی ها و خوبی های یه عالمه دارن، نقاط ضعفشون و بدی هاش و اون زوائدش رو اینا رو ندارن، نقاط منفیشون ندارن. خب این هم روز به این نشون میده که اصلا هویت انسانی با هویت جنسی به طور کامل قابل تفکیک هم شاید نیست. و حتی این مسئله لذت جنسی تو عوالم بعد هم هست، منطور نوع خالصش، نوع خالصش، نه این نوع پر از مشکلاتش. میفرماد که تو هر موقعیت جنسی هستید انسانوار عمل کنید. بعد هویت انسانی ما داریم، هویت جنسی داریم، هویت نژادی دارید. هر کدوم از ما و شما قومیتی، حالا نژاد کمتر ولی قومیت، قومیت‌های مختلفی هستیم. هویت زبانی داریم، با هم متفاوته. ده ها زبان در ایران، همش هم زبان‌ها و گویش‌های ایرانیه. کرد ایرانی، ترک ایرانی، فارس ایرانی، بلوچ ایرانی، اینا همه اقوام ایرانیه. بلوچ و کرد و اینا از قدیمی‌ترین اقوام ایرانه. ما قومیت‌های مختلف داریم ولی همه ملت، همه ایرانی هستیم. خب هویت ملی داریم، هویت قومی داریم، هویت زبانی، هویت جنسی، هویت صنفی داریم. شما دانشجویید، یه جای دیگه همه مثلا تاجرن، یه جایی هر شبت که اصناف مختلف. پس ما هویت‌های مختلفی داریم. بین این هویت‌ها نباید بگذاریم شکاف و تضاد ایجاد بشه. اینا با هم باید رو هم منطبق بشن. ولی اولویت بندی باید بشن. کدوم هویت اصله که من جاذبه و دافعی خودم رو بر اساس اون هویت بنا کنم؟ نژاد پرستا میگن هویت نژادی، جنسیت پرستا، چه فمینیست چه ضد فمینیستا، اینا میگن هویت جنسی. پول پرستا و فرهنگ سرمایه‌داری میگه هویت طبقاتی. کمونیستا باز میگن هویت طبقاتی از موضع مخالف. ملی‌گرای افراطی، شوونیستا میگن هویت ملی و و و. اسلام میگه هویت انسانی. شما همه هویت‌های دیگه رو در ذیل انسانیت باید جمع. تو درجه اول، قبل از اینکه زن باشی یا مرد، قبل از اینکه این قومیت الف رو داری یا ب یا جیم، زبانت دال یا زال یا ها، جزء طبقه ثروتمند و اشرافی یا طبقات فقیر یا متوسط، مردی یا زنی، قبل از همه این هویت‌ها تو انسانی. اصل هویت انسانیت است. اون هویت‌های دیگه فرعن، اونا فرصت‌هایی هستن برای آزمون و رشد تو، میدان رشد تو هستن، معیار تو نیستن، میدانن نه معیار. لذا خداوند در قرآن می‌فرماد که انا خلقناکم، ما شما رو آفریدیم، شما خودرو نیستین، همینطوری اتفاقی نیامدید، تک تک شما رو با پروژه الهی آفریدیم. و ما شما رو شعوب و قبائل، قبیله قبیله، شعب شعب، ملت ملت، نژاد قومیت، زبانهای مختلف آفریدیم. برای چی؟ لتعارفو، با هم آشنا بشید، با هم دوست بشید، همدیگر رو بشناسید. در پنج قاره عالم صدها نژاد قومیت، هزاران زبان، همه تون برادر خواهرید، یک خانواده اید، فرزندان آدم و حوا هستید. این 7 میلیارد بشر رو کره زمین یک خانواده. نگید کی مرده، کی زنه، کی سیاه، کی سفیده، کی سرخپوسته، کی غربیه، کی شرقی، همه انسانی. وقت در ذیل انسانیت که خداوند با انسانیت انسان کار داره، بعد از اوست که انسان تقسیم میشه به هر کدوم. وقت میگه فقیر یا ثروتمند، وظایف مشترکتون ایناست، یه وظایف متفاوتی هم دارید. ثروتمند وظایفش از فقیر بیشتره، یه جایی وظایفشون با هم متفاوته. شما دانش عالم یا جاهل، تا اونجایی که انسانی وظایف مشترک داری، از یه جایی که یکی عالم یکی جاهل، وظایف عالم و جاهل یه جایی با هم متفاوت میشه. بیماری یا سالم، همه وظایف آدم سالم وظایف آدم بیمار نیست. یه حقوقی بیمار داره که سالم نداره. بیمار جزء حقوقشه که چون نمیتونه کار کنه، بدون اینکه کاری انجام بده باید غذا و لباس و ایناش تامین بشه. اما آدم سالم چون این حقی نداره، باید کار کنی، یا کار داخل خونه یا بیرون خونه، یا کار علمی یا اقتصادی یا خدماتی یا معنوی تربیه، کاری باید بکنی. انسان مفتخور استثمارگره. تمام اینایی که تو اقتصاد اسلامی میگن حرام، تو فقه ما همه اینا یعنی کسانی کار نمیکنن، میخوان از بقیه آویزون شن، به حقوق خصوصی و عمومی دیگران تجاوز کنن، اون دیگران کار کنن نابخورن، اینا حرامه. اصلا همه حرامای اسلام ایناست تو اقتصاد. مثلا ربا. ربا یعنی پول بیاره، پول مفت، یکی دیگه کار کنه سودش رو تو ببره. ببین تمام حرامهای اسلامی جاییه که داره یا به حقوق بشر یا به کرامت انسان داره تجاوز میشه. شما یک حرام بگید، یک حرام در اسلام بگید که ربطی به انسان نداره، یعنی رشد سقوط انسان مطرح نیست، هیچ حرامی وجود نداره. هر جا حرامه خط قرمزه، یعنی خط قرمزه حقوق انسان یا کرامت و معنویت انسان، همش همینه. ربا، شراب، زنا، دروغ، قصب، خیانت، برهنگی و بی‌حجابی، هر چی که اسم بی‌نمازی، هر چی که میگه، اینا همش یه صدمه‌ای داره به انسان می‌خوره، یا جسمی یا معنوی یا هر دوش، یا فردی یا اجتماعی یا هر دوش، یا مادی یا معنوی یا هر دوش، یا دنیوی یا اخروی یا هر دوش. هر چی حرام شده چون به انسان صدمه میزنه حرام شده، هیچی به خدا صدمه نمیزنه. هر چی واجب و مستحب شده چون به انسان کمک میکنه شده، چیزی به خداوند نفعی نمیرسه. خداوند نیازی به نفع کسی نداره. ما رمضان روزه شروع میشه، هوا هم گرم میشه، مخصوصا اونایی که کار بدنی دارن زیر آفتاب کار میکنن، یا خانمایی که به هر صورت پوشششون بیشتره. خب این الان ارتباطش با چیه؟ چرا باید زحمت بیشتر کشید؟ چرا غذا هست من گشنمه نخورم؟ چرا همه حیوانات وقتی گشنه میشن بخورن ما یکی نخوریم؟ واجب و حرام برای حیوانات نیامده، روزه برای حیوانات واجب نیست، نماز نماز نمیدونم خمس و زکات حجاب اینا برای حیوانات واجب نیست. او یک قانون داره، قانون غریزه. انسان قانون عقل بر غریزه حاکم بشه، این همونه که هویت انسانی تو بر هویت جسمانی تو باید حاکم بشه. وقت حجاب کمک در این مسیره. حجاب میگه که در عرصه عمومی برهنه نیاد، نیمه برهنه نیاد، نه مرد نه زن، به خصوص زن، به خصوص برای که زنه که مادر میشه، زنه که خداوند از طریق بدن زن خلق میکنه انسانهای جدید رو. زن اگر مراقبت نکنه مورد تعرض جنسی مردان قرار میگیره، از متلک جنسی و دید زدن و نگاه های جنسی شروع میشه تا تجاوز جنسی و خشونت. همه جا دنیا بوده و هست و خواهد. جوامعی که هرچه حجاب کمتر و برهنه تر هم اتفاقا بعد بهتر نشده. هر جامعه‌ای که زنان برهنه تر بودن تجاوز جنسی و خشونت جنسی بیشتر شد، کمتر نشد. که حالا اینا تک تکش رو خواستیم بحث میکنیم. هویت انسانی، هویت اول جنسی و سنفی و طبقاتی، اینا مسئله بعدیه و باید در ذیل هویت انسانی تعریف بشه. ما اگر برهنه بیایم تو عرصه عمومی، اونی که در درجه اول به چشم میاد هویت انسانی ماست یا هویت جنسی ما؟ بله جنسیه دیگه. وقتی مرد و زن پوشیدن جنسیتشون تو چشم نمیزنه، میگن آقا انسانها اینجا نشستن، بعد میگن که حالا ذهنت بعدن متوجه میشه مردن زنن. اما اگر نیمه برهنه و برهنه بیان، از همون اول چیزی که به ذهن میاد اینه که خب اینا مردن اونا زنن، یعنی بدن اول دیده میشه، بعد اگر روح و شخصیت و هویت انسانی دیده بشه. حجاب میگه اجازه نمیدم به بدنم نگاه کنی، منو از طریق بدنم نمیخوام بشناسی، منو از طریق خودم بشناس. من قبل از اینکه زن باشم انسانم، تو داری با یک انسان صحبت میکنی. خانومی که بدنش پوشیده است، استادش، همکلاسش، دانشجوی پسرش، فامیلش تو خیابون، اینا زمینه زیادی پیدا نمیکنن برای نگاه های جنسی. ولی شما رو وقتی میبینن یک مرد، اول چیزی که به ذهنش میاد که خب ببینم چجوریه، چرا اینجوری پوشیدی، حالا برگرد دور بزن ببینیم اینجوری، حالا برو، حالا بیا. اینا توهین به تو نیست؟ تو اینا را اهانت تلقی نمی کن نسبت به خودت؟ تو دوست داری نگاه ها به تو نگاه نر به ماده باشه یا نگاه انسان به انسان؟ فرق میکنه دیگه. نگاه جنسی فقط بین اون مرد و زن نیست که با هم پیمان میبندن، که ما با هم دیگه هم رابطه عاطفی هم رابطه اقتصادی، نسبت ما با هم دیگه چی باشه. خب وقتی که اینجوری لباس میپوشی که نپوشی هم خیلی فرقی نمیکنه، تو داری تو خیابون به 100 تا مرد، به 1000 تا مرد داری پیام میدی که نگاه کنید لذت ببرید، من متقابلا هیچ چیز از شما نمیخوام، عرضه مجانی منو مصرف کنید، این توهین به تو هست یا نیست؟ با هویت جنسی وارد عرصه عمومی شدن به نفع زنه و به نفع خانواده است و به نفع اون زن، اون مردی است که داره به تو نگاه میکنه تو خیابون، یا تو داری به اون زنم خیانت میکنی، داری به زن این مردی هم که فاسد تقوای جنسی نداره، داری به زن اینم خیانت میکنی، یعنی رابطه این مرد رو با زن خودش هم داری تخریب میکنی. فردا همین کارو کسی دیگه با تو خواهد کرد، فردا تو ازدواج میکنی، تشکیل خانواده میدی، یا یه پسری عاشقت میشه، میخواید با هم پیمان ازدواج ببندید، وسطاش تو دلت به این خوشه، یه مطمئن میبینه ایشون داره با تو را میره، ولی چشمش دنبال یه خانم باز دیگه است، میگه همین کاری که تو با زن او مرد کردی یه خانم دیگه ای حالا با تو همون کار رو کنه، خود تو جای او بگذار. البته اسلام به زن فقط نمیگه، قرآن هم عرض کردیم اول آیه قرآن راجع به حجاب، اول خطاب به مرده، میگه ای مردان مؤمن چشماتون رو مدیریت کن، بعد هم فهمد که رفتار جنسیتون رو حفظ فرج، یعنی رفتار جنسیتون مدیریت کن، اخلاق، حقوق، انسانیت رو بر رفتار جنسی حاکم کن، هویت اول تو هویت جنسی تو نیست، هویت انسانیت است، انسانی باش که شهوت هم داره، در ذیل انسانیت باید تعریف، چه مرد بشه چه زن. این هم از این نه. نکته دیگه، بعضی ها فکر میکنن که بحث سر آدم هاست، مثلا میگه با حجاب ها همه خوبن، از همه جهت بد حجاب ها همه بدن، از همه جهت بی حجاب ها هم که فلان، مسئله این نیست. شعر مال پروین اعتصامیه که موعظه‌گری با زن بدکاری چی میگه و اینا، بعد آخرش یه خانم بهش میگه که تو هر چی گفتی ما هستی، بله من گناهکارم، من چه کردم، اما تو اون چه مینمایی هستی، تو اینجور که خودتو نشون میدی که انگار کو تقوا و اخلاق و معنویت و انسانیت، این تو واقعا اینجوری؟ این حرف درسته به جای خود، به این معنا که ما قضاوت نباید بکنیم به طور کلی، یعنی تا پوشش یا کسی پوششش درسته قضاوت کنیم که این همه چیزش درسته، کسی که پوششش درست نیست قضاوت کنیم این کلن از همه جهت آدم فاسد و بدی، نه این غلط. ما 100 تا ارزش اسلامی داریم، یکیش هم حجابه. بعد بعضی هم میگن که آقا ما دیدیم فلان خانم مثلا حجاب نداره اصلا، یا مثلا نماز نمیخونه اونا، ولی خیلی با اخلاق خیلی مهربانه، مؤدبه، به محرومین کمک میکنه، خیریه داره، پشت سر کسی حرف نمیزنه، چه چه چه. خب اینا همه ارزشه، آفرین بر اون خانم به خاطر اون ارزش ها، از اون جهات اسلامیه، این جهات هم به جای خود از این جهت نمره منفی میگیره. یا میگن آقا خانمایی که با حجابن مگه همشون فلان، برو ببینشون نمیدونم چقدر غیبت میکنن، تهمت میزنن، دروغ میگن، علی هم دیگه نقشه میکشن. خیلی خوب، این زن با حجابی که 10 تا رذیلت اخلاقی داره، از جهت اون 10 رذیلت پوان منفیه، از اون 10 جهت جهنمی میشه، اما این که ظاهرش رو حفظ میکنه، پوشش درستی داره، از این جهت بهشتیه. بنابراین هر کسی رو با درست دید، هیچ کس کلن سیاه کلن سفید ما نداریم آدم ها، اما ارزش ها سیاسفید هم، ارزش ها مطلق هم، نمیتونی بگی هم برهنگی خوبه هم پوشش، هم راست خوبه هم دروغ، هم خدمت خوبه، وفا خوبه، امانت خوبه، هم خیانت، نه، اون صد مثبت این صد منفیه. اما آدم ها چی؟ ما ها چی؟ ما و شما خاکستریم، اغلب ما ها خاکستریم، بعضی همون خاکستری متمایل به سیاهیم، بعضی همون خاکستری متمایل به سفیدیم، بعضی همون صبح سیاهیم از سفید یا به عکس. یه وقت داری راجع به شخص صحبت میکنی، اسلام میگه قضاوت نکن، غیبت نکن یعنی قضاوت نکن، تهمت نزن یعنی قضاوت نکن اشخاص، سوء زن نداشته باش، یک نکته منفی یا ظاهرا منفی دیدی زود نتیجه نگیری، آقا این کثیف کلا، نه، یا نه یک نکته مثبت می‌بینی میگه آقا این آدم دیگه جزء اولیاء الله، نه، قضاوت نکن هیچ کسو. اسلام میگه خودتو مدام علیه خودت قضاوت کن، به خودت سوء ظن داشته باش، خودتو مدام محاکمه کن، به دیگران حسن ظن داشته باش، بگو حتما متوجه نیست، این منظوری نداره، این فلان این فلان، این اسلامه. وقتی راجع به اشخاص صحبت می‌کنی، اما وقتی راجع به رفتار صحبت می‌کنی، رفتار، هر رفتاری نمره خودشون میگیره، پوشش و عدم پوشش فرق میکنه، نمره مثبت و منفی داره. اما حالی که جداگانه، اون خانم خیریه داره، کمک میکنه، خیلی خانم مهربانه، مؤدبه، اما این خانمه که مثلا چادری هم هست توهین میکنه، پشت سر همه حرف میزنه، خیلی خوب هر کدوم به جای خود. یه جدولی 100 تا امتیاز، 100 تا عنوان داره، هر کسی در زیل این 100 تا نمره میگیره. یکیش نحوه پوششه، یکی مسئله رابطه با همسر، با فرزندان، با همسایه است، با مردم دیگه است. یکی پول پرسته، یکی نیست، یکی حریصه، یکی نیست، یکی خسیسه، یکی سخیه. همه به جای خود قضاوت کلی نباید کرد. وقتی راجع به اشخاص بحث میکنیم به طور کلی، حضرت امیر به مالک اشتر فرمودن: مالک، اگر شب گذشته یک کسی رو دیدی داره گناه میکنه، صبح که میبینی به چشم گناهکار بهش نگاه نکن لزوما. شاید دیشب که تو خواب بودی او متنبه شده، متوجه شده، دیشب عشق ریخته، توبه کرده و بخشیده شده و الان یه آدم صالح بخشیده شده است. اونی که تو دیشب دیدی این اونیست. این یعنی قضاوت نکنین افراد رو. اما این که رفتار رو قضاوت نکنین، چرا رفتار رو قضاوت میکنین؟ ما نمیدونیم کی بین ما بالاخره آخرش سعادتمند یا شقاوتمند. هیچ کس نمیدونه خودش یا دیگری کی بالاخره بهشتی، هیچ کی جهنمیه، مگر اونایی که خداوند یا اولیاء خاص خدا خبر بدن که فلانی اینجوریه. قرآن هم اسم شخص نبرده، گفته اگر الف پسانگاه به اینجوری زندگی کنید جهنمه. نه اینکه من به نظرتون جهنم، خودتون جهنمی دارید می همین، خودتون دارید خودتون رو جهنمی میکنید. یعنی میرید تو دره، آثار طبیعی وضعیش در دنیا و آخرت، اینم بهشت، اینم جهنم، اینم راه. عقلم بهتون دادیم، تذکرم داریم میدیم، پیغمبرم فرستادیم، آزادی و آگاهی هم داریم، دو تا سرویس هم گذاشتیم، این سرویس میده به اوسن، این به اوسن، که خود تصمیم بگیر. ولی آیا ما میتونیم قضاوت کنیم کی بهشتی کی جهنمیه؟ ما و شما نه، نمیتونیم. ممکنه یک کسی آخر، قرآن میفرماد بعضی هستن لحظه آخر تغییر اساسی میکنن. ما آدمایی داریم یک عمر خدمت کردن، آخرش با خیانت از یه عالم رفتن. کسانی داریم یه عمر کسافت کاری کردن، آخرش با خدمت رفتن.
ای عشق، ای عشق، حرفی بزن از طوفان‌ها، حرفی بزن از طوفان‌ها، با من بنویس از عاشقی‌ها و هجران‌ها، از عاشقی‌ها و هجران‌ها، ای زلال بهار و باران‌ها، لاله‌ای تا در این گلستان‌ها، ای عشق، ای حرف سرخ بستان‌ها، ای عشق، ای شعر سرخ ایوان‌ها، ای عشق، ای شعر سرخ ایوان‌ها، همچو موج شکسته دریا، سر به شور و مستی و غوغا، سر به شور و مستی و غوغا، ای که طوفان نشسته در جانت، عاشقی با تو می شود معنا، عاشقی با تو می شود معنا، برده عشق نام روشن تو، سایه را به روشنایی ها، سایه را به روشنایی ها، بخت ما را چه می شود ای عشق، برسانی به آشنایی ها، بخت ما را چه می شود ای عشق، برسانی به آشنایی ها.
روزتون بخیر و خوشی باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 13:28 است و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، افتخار داریم که در خدمت شما هممیهنان عزیز و شنوندگان محترم و همیشگی رادیو معارف باشیم. برنامه برای بیداری رو شنیدید، صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی درباره اهمیت و نقش جنسیت در اسلام و جایگاه خانواده. انشاءالله که مورد استفاده و بهره‌مندی شما عزیزان قرار گرفته باشه. بنا داریم که انشاءالله تا ساعت 14 در این نوبت کاری همچنان با شما همراه باشیم. اما پیش از این که برنامه بعدی رو خدمتتون اعلام کنم، دعوت میکنم با ما در ارتباط باشید و از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و 30553 شماره های تلفن و شماره پیامکمون در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند و کاربردی خودتون رو به بنده حقیر و همینطور برنامه سازان محترم رادیو معارف اعلام بفرمید که انشالله